درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند که انقلاب های انگلستان و اقدامات پترکوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری به مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدئال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتم، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب، شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان، که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطف در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکل گیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا. گفته میتونید که در سال 1776 میلادی هسته که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هسته، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هسته؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارند. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهم مردم حق دارن که اونا چه کنند؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفتم میتونید که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن، که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه، که این مفیقت ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه‌گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت‌های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خواند، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل می‌داد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق ناچال کرده و از این طریق فراهم کرده بودند که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک می‌کرد و سرعت رشد اقتصادی را افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته می‌تونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی می‌خوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی‌های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونید شاگردان عزیز که لغو برده‌داری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد برده‌داری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونیم که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بر سلسله انگلستان بود بلکه پایه‌گذار ایده های شد که الهام بخش ملت های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی توسعه زیرساخت ها و سیاست های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در این جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدین قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین. مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین. برابری انسان ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین. منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خب این بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقتم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. و یکی درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونیم که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتیم که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوش آمدید عزیز، گفته میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفته میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنن و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستن؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستن. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چین میاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چین میاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت ها، باسک ها و جرمن ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هست که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هست و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونیم فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته ای هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونین که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکز بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن 4 و 6 قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگو چیکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمان، نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت های زیادی دارن، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون ها و تأسیس مقام های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره. یکی مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یرما نام میگیریم. یک حزب محافظه کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و بین‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونید که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد این کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت صنفی رسیدیم به سوالات میخوان و شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سال آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته. من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنه؟ مقایسه میکنه با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدین. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا شو میکنیم، اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید. و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یک تا می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
آقای احمد سنور نقیبی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام بر شما آقای نظر و به تمام شنوندگان رادیو شما.
آقای نقیبی، در این برنامه زیادتر اول از خود مهمان خواهش میکنم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند که در کدام سال به دنیا آمدند، در کجای افغانستان تحصیلات خود چطور آغاز کردند و چطور دنبال کردند. بفرمایید، از شما بشنویم آقای نقیبی.
من خودم فعلا در آلمان زندگی میکنم و کاروبارم در عرصه دیجیتال و تریدینگ و سرمایه‌گذاری است و تولد شدم در سالهای 98 در افغانستان در ولایت بلخ. دور ابتدای و متوسط و لیسه را در بلخ تمام کردیم. بعدش دانشگاه را دو سال اول در دانشگاه بلخ بودم. بعدش هم رفتم عازم کشور روسیه شدیم. اونجا هم دانشگاه تقریبا 3 سال خواندم و بعدش عازم کشور آلمان شدیم و اینجا فعلا کار میکنم. به معرفه که در سوشال میدیا و شبکه های اجتماعی هستم. همچنان کارهای دیگه هم در آلمان دارم.
اگر از تجربیتان بگوین بر کسایی که در افغانستان هستن، اینا چطور میتونن درسای خود دنبال بکنن و چی کنن که بتونن موفقیت‌های بدست بیارن در شرایط ضیق فعلی افغانستان؟
ببینید، فعلا البته در فرهنگ ما فعلا و همگی باید درس بخونه و همگی باید دانشگاه را خونده باشه. کسایی که میخونن میتونن که در زندگی خود کار بکنن و کسایی که نمیخونن. اتفاقا دیروز من یک ویدیو ساختم داخل یوتیوب کانالم در مورد این صحبت میکردم که کسایی که در مکتب هستند، در دانشگاه هستند، چی کارهای باید انجام بدن در این زمان که بتانند برای خود یک شغل داشته باشند و موفق شوند در زندگی خود. یکی در پروی درس مهارت‌های دیگه را باید یاد بگیرند. بعد بختان در افغانستان بزنس های همچنان لوکال بزنس یا بزنس های محلی ما و شما آنچنین جواب ده نیست، چون ما با افغانی کار میکنیم و واید پول ما خیلی بیارزش هست نسبت به دیگه کارنسی های دیگه. و در پلوی درس خود که میخوانند والا سنف 10 سنف 11 هستن یا سال اول دانشگاه هستن، در پلوی درس خود کوشش بکنن چندین مهارت آنلاین یاد بگیرن. این رو شما میبینین که تمام جوان ها و تمام دنیا و طرف هوش مصنوعی بود، کامپیوتر رو مثلا همین چیزا رفته. خیلی عالی میشه برشان در پلوی درسشان، یکی از خواسته هایشان هست که تحمیل شده یا که تحمیل نشده، در پلوی از بودتان که مهارت های دیگه داشته باشن. زمانی که از دانشگاه فارغ میشن یا از مکتب فارغ میشن، نباشه چشم و گوششان طرف ازی باشه که خب ما اگر حقوق خواندیم ما حتما باید قاضی شم، مثلا ما اگر شریعت خواندیم حتما باید معلم شم یا این آن شم. و زمانی که اگر کار برشان پیدا نمیشه، اینا مهارت های دیگه داشته باشن که با دلار کار بکنن یا با یورو کار بکنن و هم به این شکل پول وارد افغانستان بکنن و همچنان سطح زندگی خود بلند ببرن و همچنان بتونن از زندگی خود رضایت داشته باشن.
در چند موضوع می خواهیم نظر شما را. اول خو همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمی گیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی برتین خوش میشیم.
ببینید، ما از هر جمع از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به این شکل عادت کردن به می لاولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن و اون خوشحالشان نیست. ولی ما گروه های دیگه هم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی با سطح بالای صحبت میکنن. و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن، الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ رکیک استفاده بکنن یا کارهایی بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه با شکل و با نام پاک بتونه که چطوره پیش بره. حالا فرض بکنین یک کس تاکسی ران است، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنه. مثلا یک کامره نیاز داره، یک مایکروفون، میتونه با کسایی که اجازه میده که از اون ویدیو گرفته شوه با اونا صحبت داشته باشه و ایده آپلود بکنه بک نوه. یا کسی مثلا فرض بکنید مستری هست، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیا خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیک استفاده میکنن، یا این که اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشن و هم میتونن که درآمد داشته باشن.
همین مسئله درآمد یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مثلا یکی از متخصصین مثل شما گفته بودن اگر که یک کسی یک تلفن هوشمند داشته باشه و بگوید که من عایدات ندارم، من گفت باورم نمیایه. شما به مردم افغانستان چی توصیه دارین یا چی راه ها را نشان میتین که کسایی که تلفن هوشمند دارن و انترنت در دسترسشان هست بتانن از طریق امکانات آنلاین صاحب پول شون یا درآمد داشته باشن؟
به این معنام نیست که شما هر چیزی که بسازین شاید برای شما پول بسازن. نه، خیلی قسم هم نیست. شما اول به ایده نیاز دارین، چی میخواین بسازین و چگونه باید شروع بکنین و تنها یک موبایل نمیتونه بیانگر دیشه که شما میتونین موفق شین و میتونین که پول درآمد داشته باشین. حالا با موبایل بستگی به داره که با دست چی کسی هسته. یکی میتونه با تلفن ترید بکنه، یکی میتونه با تلفن فقط ویدیوهای مسخره ببینه، یکی میتونه با تلفن قرآن کریم گوش بده، یکی با تلفن میتونه هر کاری بکنه. حالا بسیار برمیخوره به اینکه شخص با چگونه از تلفن استفاده میکنه. اگر شخصی که واقعا بخواد پول درآمد داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه یا از سوشال میدیا بتونه که پول درآمد داشته باشه، میتونه که اول آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با تلفن. و این قسمی نمیشه که مثلا ما یک ویدیو رو روشن بکنیم اصلا هیچ حرفی وجود نداره، هیچ اینترویی وجود نداره، یا اصلا یک چیز بسیار مزخرف میسازن. و این قسمی باعث میشه که اینا شروع بکنن از حرفای دقیق زدن که طلعی از گروهی که مردمی که میبینن زیاد هسته و به این شکل بخواهن وایرال بسازن خدا، یکی که مردم دیگه یا در چشمین دید باشن نمیشه وقت. ولی خیلی بستگی بیداره که کیچ به چیگونه استفاده کنه و چی هدفی از تلفن میداشته باشه. اگر هدف پول باشه و هدف آموزش به هموطنهای خود باشه، میتونه. میبینین خیلی از افغانهای ما دست دادن به یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب میسازن. یک بخش اگر ما ببینیم کار خوبه، مثلا کسایی که در خارج از افغانستان هست میتونه از اوضاع افغانستان باخبر باشه، حداقل خاطرات قدیمش به یادش بیایه، ویدیوها را میبینه. و همچنان شخصی که زحمت نکشه یک پول ناچیز را میتونه که دریافت بکنه. حالا اگر بتونیم به این سطح بسازیم خوب میشه، اگر نتونیم باید آموزش ببینیم که به اون سطح خود برسونیم. و خیلی 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 مهم است کی از تلفن هوشمند استفاده میکنه.
شما از تجربه خودتان در مورد تجارت آنلاین یا در مورد مسائل سرمایه گذاری های مالی از طریق بزنس آنلاین که میگن در این ساحه اگر یک ذره روشنی پرتین که چه قدر زیاد مشهور نیست در بین جوانا اینا در داخل افغانستان، از این امکانات اگر کم نقل بتین.
ببینین، شما زمانی که یوتیوب یا کانال سوشل میدیا داشته باشین، شما نمیتونین که به شکل مستقیم یا شاید هم فعلا فعال شده باشه در افغانستان که پولی که درآمد دارین اتوماتیک به بانک شما بیاید. اصلا نمیشه. باید یک شخص دیگه خارج از افغانستان برای شما کمک بکنه تا اینکه شما بتونین پول در جیب خود دریافت بکنین. حالا مثلا از کریپتوکارنسی صحبت و این کاری که من خودم انجام دادم سالها هست که در این کار هستم، شما نیاز به بانک ندارین. شما میتونین فرد با فرد معامله بکنین. فرض بکنین $100 شما اونجا عائد میکنین و با سرمایه گذاری، و بعدش با این $100 یک شخص دیگه هست و اون میخواد شروع بکنه سرمایه گذاری ده. شما میتونید به شکل بسیار آسان از نفر نمبر A مثلا از الف به B شما پول روان بکنید و بعدش پولت نقده رو بگیرید. یعنی ما میتونیم که از نفر به نفر پول ارسال بکنیم بدون کدام وسیله یا بدون کدام بانک، بدون از اینکه کسی بالای ما فشار بیاره. و به نظر من فعلا نگانه کار آنلاینی که پر درآمد است در افغانستان میتونه که ارزهای دیجیتال رو باید تریدینگ باشه که اینا بتونن از این پول درآمد داشته باشن و همچنان به آسانی بتونن که پول نقد بکنن، استفاده بکنن. مثلا اگر یوتیوب شما کار بکنین، فرض بکنین ماه اول ماه دوم مثلا شما $1,000 رو عاید میکنین، $1,000 نقد کردنش یک پروسه بسیار بزرگ از در افغانستان. شخصی که برای شما پول نقد میکنه کمیشن میگیره و بعدش دولت او کشور مثلا در آلمان اگر باشه نفهم از 19% شروع میشه و تا 25-30% 40% تکس میگیره، مالیات میگیره و بعدش همو عرفی که داریم از گو غدود به افغانستان میرسه برش. ولی اگه اینا در کریپتوکارنسی ترید بکنن و بتونن از او عاید بکنن، که چیز آسان هم نیست، اگر بتونن از او عاید بکنن میتونن که به مون مقدار پولی که عاید کردن به مون مقدار فکس پول میتونن که از صرافی ها بکشن و بتونن خرج روزگار زندگی خود بسازن.
به طور مثال یک مثال زنده را اگر بتین
ببینین چگونه شروع بکنن. ما فعلا در افغانستان افراد داریم که به شکل در سوشل میدیا فعالیت دارن و برای شما آموزش میتونن که شما چگونه این پروسه را انجام بدین. حالا نمیشه مثلا ما به 2 دقیقه یا 3 دقیقه تمام مثلا مراحل بتونم برای شما گوشزد بکنم، ولی مثلا ساعت ها میتونن یک نفر بره بدن آوردش جستجو بکنه، کتاب هایی هست بخونه. حالا کتاب هم اگر نخونه میتونن تنها با دیدن ویدیوها میتونن که آموزش ببینن. مثلا ما داخل یوتیوب چنل خود که به نام سنور 016 است، ما مکمل اینا را یاد دادیم اونجا. مثلا 30-40 ساعت ویدیو است، مواد خام است اونجا که میتونن اینا ببینن و توسط از او شروع بکنن تریدینگ در خانه های خود. دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. مثلا کار به شکل است که شما نیاز ندارین به از خانه تان برین مثلا به سر کار برین، یا هیچ کسی، هیچ دولتی یا هیچ مرجعی نمیتونه بفهمه که شما چی کار در کجا انجام داده رئیستین. و اگر شما آید بتونید از او داشته باشین، به شکل بسیار سریع میتونید پول پس دوباره به پول نقد یا فیات تبدیل بکنین و بعدش خرج و مصرف زندگی خود بکنین. ولی پروسه شروع میشه. خوشبختی هست که افغانستان تحت تحریم امریکا و اروپا نیست مثل کشور ایران. صرافی های بزرگ همچون بایننس و صرافی های مثل میکسی و نفهم اینا میتونن بر افغانستان خدمات راه میکنن و افغان ها میتونن با پاسپورت افغانی خود و با تذکره الکترونیکی افغانی خود میتونن اونجا راجستر بکنن مثل یک بانک هسته. اونا میتونن اونجا راجستر بکنن و بعدش هر آیدی که میکنن میتونن از صرافی خود به شکل قانونی خارج بکنن و به شکل دیگه به شخص دیگه روان میکنن و از او استفاده داشته باشن. ولی پروسیجر از یک کمک کسی که در افغانستان باشه کمک برش سختی بکنن تا اینکه متوجه از ایشه و درک بکنه. مثل از این میمونه که یک نفر میخواد عاید بکنه ولی باید یاد داشته باشه کامپیوتر چگونه استفاده میشه. اگر شما کامپیوتر استفاده نتونین مثلا نمیشه که من در ظرف 5 دقیقه برای شما نحوه استفاده کامپیوتر یاد بدم، ولی میشه یک پروسه 2 ماه، یک پروسه 6 ماه، 1 ساله شما در نظر بگیرین. بعد از 1 سال بعد 6 ماه بعد نظر به هوش و ذکاوت شخص برمیخوره، میتونه که شروع بکنه و 6 ماه بعد 1 سال بعد به عاید برسه.
در مورد سرمایه گذاری در ساحه امی اسهام، در این مورد چطور بتانن مرجع با اعتبار پیدا بکنن؟
که اول استاک مارکت در افغانستان کار نمیکنه. استاک مارکت به خاطر که افغانستان فعلا بروکر نداره که این کار بکنه، ولی کریپتوکارنسی کار میکنن در افغانستان مثل بیتکوین ایتریوم اینا هسته. اینا میتونن که از صرافی های معتبر استفاده بکنن و بعدش خیلی اساسی خیلی مهم است که به هیچ کار دست نزن تا اینکه آموزش ندیدن. و اینا نیاز ندارن که پول بابت آموزش برای کسی پرداخت بکنن. اینا میتونن از یوتیوب مثلا به شکل رایگان آموزش ببینن. مثلا شما کریپتوکارنسی در افغانستان یا کریپتوکارنسی با سنور 016 مثلا، یا کریپتوکارنسی آموزش کریپتوکارنسی مثلا آموزش 0 تا 100 ارزهای دیجیتال در افغانستان مثلا داشته بکنیم، پلی لیست ها میاد. ساعت ها ویدیو از 40-50 دانه ویدیو از هر کدام از 20 دقیقه ویدیو می باشه. بعد از این پروسیجر که اینا آموزش دیدن متوجه میشن که بازار چگونه کار میکنه. بازار پر ریسک است، نمیشه گفت که یک نفری که تجربه کافی نداشته باشه به اینجا پول داره و بکنه، که امکان نداره. بعد از اینکه تجربه کافی برای خود پیدا میکنه و میبینه که چگونه کار میکنه مثلا، و بعد شاید 3-4 ماه بعد اصلا پشیمون شد بوی که ما شخص مثلا احمد من نمیخوام که کار انجام بدم به خاطر روح و روان من با این مثلا مشغول میشه و یه چیز سخت است برای من و من نمیتونم این کار انجام بدم، شاید هم دست بکشه. ولی او افغانی که دست نمیکشه و میگه نه من میتونم این انجام بدم و میبینه که مثلا راحت ترین راه را پیدا میکنه، میتونن در اوایل با پولای فیک یا پولای دیمو ترید بکنن و بعد از اینکه دیدن که تانستن سرمایه فیک خدا بتونن که رشد بدن، بعدش میتونن که پول خدا وارد بکنن، از پول بسیار کم شروع بکنن. نیاز نیست که پولای 1000 دلاری اینجا مثلا بندازین یا 1000 دلار، 10000 دلار یا 1 لک دلار شما داشته باشین. نه، شما میتونین از 50 دلار، از 20 دلار، از 100 دلار شروع بکنین اونجا و بعدش ببینین که روند چگونه پیش میره. اگر روند با میل دل شما بود و همه چیز اوکی بود، بعدش میتونین چرا نمیتونن که پیش بریم، ولی اگر دیدیم که نمیتونن و مشکل ساز است، ما ماهی در به خذاب بگیری تازه است، یک چیز تازه رم یاد گیریسی در مورد بازارهای جهانی و یک نفر اگر وقت از پیش پرسان میکنن کدام سوال جواب هم داده میتونی، ولی کار نمیکنی در این بخش.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب بمی خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درس هایی که ما میخونیم کارهایی که میکنیم به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه به مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، به مراتب میتونه که خوب تر عمل بکنه و تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI که ساخته، هوش مصنوعی که ساخته، انسان ساخته، پس به این مناسبت انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش کده قوی تر باشه، پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری از AI از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردن شد که اونا بعد از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیشروی که میریم تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشند، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاریم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا ای که نه وظیفه ما دست ما بره، نه ای که AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخواهن اگر شما مثلا کارمند در آمازون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که یا ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار میکنن، ربات ها میتونن به شکل بسیار خوب کار کنن. مثل که صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موتر ها با دست ساخته میشد و در اساسا فعلا تمام موتر ها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته میشه و انسان ها هی کم و کمتر شده رایسته و به این شکل روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از این هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای عساکرام امیر ربات ها بگیره. مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک عساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کنه. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواد که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کارفرما نباشه، و یک شخص بخواد که همیشه از دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک به میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خواهد گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه، آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شود یا عوض شود با ربات یا هوش مصنوعی، یا یکی بیاید و کار دیگه را پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالا هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برازی که افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگرها سرنوشت از اونها رو تعیین میکنه. نه
ببین، در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، بخاطر ما خیلی عقب مونده نسبت به دیگه کشورها مثل امریکا، مثل اروپا. اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین عساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره، افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسن که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسن. و زمانی که مردم نمیشناسن آگاهی ندارن به این معنا است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافن و افغانستان بعد از 30 سال بعد اساسا مردم نمادش بفهمن و اساسا مردم بیان شروع بکنن به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم و به نظر من جای ترس برای اونا نیست، چون اونجا تغییری وجود نمیآید. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن با اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره.
یک موضوع دیگه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن و به اینترنت دسترسی دارن، اینا اگر بخواین مثلا مثل سابق بسیاری از خود یک اخبار و مثلا مجله و گپا چاپ میکردن، مگه مال این کارا را میتونن مثلا در وبسایت بکنن یا در جای دیگه؟ بهترینش، ارزانترینش، ساده ترینش کدام ها هست که به مردم توصیه بکنین که در پالی ازی که مثلا در داخل قرار دارن دیگه کارا میکنن بتونن هم آثار خود به مردم خود تقدیم کنن؟
ببینین، اینا میتونن از یوتیوب استفاده بکنن به ایسی ویدیو، اگر میخوانی که به ایسی تکست باشه میتونه تویتر برشون خوب باشه یا ایکس فعلا هست، گروپ های چینل های تلگرام میدونن بوده. حالا فرض بکنید یک نفر فوتبال دوست داره و میخواد که از این دوست داشتن خود یک آهی درم داشته باشه. حالا کاری که از چی میکنه این هسته که میایه مثلا ویدیو در مورد فوتبال داخل یوتیوب میسازه و یک کانال هم داخل تلگرام میسازه و یک دونه شبکه اکس برای خود میسازه داخل تویتر خود مثلا اینوان، و بعد شروع میکنه و پوست کردن. حالا الگوریتم سوشال میدیا قسم هسته که شما اگر استمرار داشته باشین به کار خود، هر روز یک کار انجام بدین، بعد از چند ماه اتوماتیک شما زبان زد میشین داخل سوشال میدیا و هر کسی دیگه میتونه شما را ببینه اونجا و ویدیو و پست‌های شما وایرال میشه. حالا فرض بکنین ما قدر فن، اگر کسی بخواد که یک پیج فوتبال داشته باشه در حالی که نمیخواد چهره خود نشون بده، فقط میتونه که از اخباری که در فوتبال در روی دنیا در اروپا و آمریکا هست، میتونه این خبرای زیره که به زبان انگلیسی هست، میتونه که بیاره به زبان فارسی بسازه یا فارسی دری خودمون بسازه و به اینجا پابلیک بکنه با عکس‌ها و چیزایی که اونجا هست. حالا اگر ببینیم که شاید باید که خب ما زبان انگلیسی ما با او اندازه نیست که مفتم ترجمه بکنم، اینجا شما میتونید از AI اوش مصنعی به عنوان یک وسیله استفاده بکنید. یعنی متن بیارین شما کپی بکنید داخل چت GPT بندازین و برش امر بتونید نوشته بکنید که ما میخواییم که این تکست را تبدیل بکنید به زبان فارسی دری افغانستان مثلا، و ما میخواییم که جالبتر بسازی این آن بسازی، کلیک میکنید بعدش نوشتن کنم ترجمه میکنم، میتونی یه کپی میکنی، هم فعالیت های خودت هم قوی میشه، یعنی که زیادتر موارد هم میتونی انفورمیشن یا را زیادتر میتونی خودت پیدا بکنی و در عین حال میتونی از انفورمیشن به زبان دری داخل سوشال میدیا و فیسبوک، تویتر، تلگرام میتونی پوستر بکنی. و بعد از یک مدت که تو هر روزی کار انجام میدی و خبرهای جدید اروپا و نیفهم از امریکا را میبینی، استرالیا را میگذاری، و بعدش بعد از یک مدت پیج تو دیده میشه، مردم زیاد وارد میشه، بعدش میتونی که داخل یوتیوب چنل هم برای خود یک چنل جور بکنی یا با چهره یا بدون چهره، و به شکل استمرار میداشته باشی یک سال دو سال، امکان نداره که صاحب پول نشی و یک پول دوباره نره.
امی مسئله وبسایت چطور است؟ چطور یک وبسایت جور میشه؟ مثلا
وبسایت نویسی در پروسه سخت است، مثلا شما باید کدینگ یاد داشته باشین، جاوا یاد داشته باشین، یا بگ نفر پول بتونین که برای شما ایده بسازه، یا اینکه سایت هایی هست که مثلا برای شما از وکس میتونه استفاده بکنین یا میتونه از وردپرس استفاده بکنین که برای خود وبسایت اونجا بسازین، ولی اونا پولی هست، شما باید یک پولی بابت از اون پرداخت بکنین. فعلا مردم زیادتر داخل وبسایت ها نیستن، فعلا سوشال میدیا تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر اینا محبوب تر هستن. فعلا در اروپا مثلا من خودم شخصا از تلویزیون ها استفاده نمی کنم، من میشه داخل یوتیوب هستم یا هم داخل بعضی وقتا اگر فیلم نگاه بکنم داخل نتفلیکس میرم میبینم شه، این اصلا از تلویزیون استفاده نمی کنم. اگر من بخوام یک خبر نو را بخوام در مورد یک چیز بخوام پیدا بکنم، اولین جایی که سرچ میکنم داخل تویتر می باشه، هم خبر خلاصتر می باشه و هم زودتر میتونم پیدا بشم تا اینکه داخل یک سایت برم، سایت دو هزار کلمه نوشته کرده که من فقط 10 کلمه از اون نیاز دارم و این شکل. و کسایی که میفهمن وبسایت بسازن هم میتونن بسازن، ولی یک مصرف اضافی داره و همچنان اگر شما بخواید از اون کسب درآمد داشته باشین خیلی زحمات دیگه باید بکشین بابت ساختن وبسایت و نگهداری وبسایت آپدیت.
شما دیگه چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین چی باید چه شوه؟
فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سالم هستن در افغانستان هستن، پیام این هست که هر چه عاجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنهای شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانه که مثلا که من میتونم این کار انجام بدم، روزانه فقط $5 از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این $5 را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه $5 میلیون میتونه که داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه داخل افغانستان بیه و به شکل بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود بلند بریم. از شیشتن نا از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی آجلتر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خواهد داشتیم در آیندهش.
بله، منظور شما جوانای افغان که در خارج افغانستان تشریف دارن است یا در داخل افغانستان؟ برای از این که گفته میشن که تقریبا 8 تا 10 میلیون افغان فعلا در ایران و پاکستان و ترکیه و اروپا و امریکا زندگی میکنن، منتها کسایی که بیرون افغانستان هستن اینا خب بسیار چیزا استرسی دارن، اینا چطور میتونن که به افغانستان مستر خدمت شون؟
8 میلیون افغانی که در بیرون هسته 8 میلیون فامیل در افغانستان دارن، اینو حتما 100% یک فامیل یک کسی وجود داره که در افغانستان هست، اینا ماهانه کمک میکنن. اگر این جوانی که در آلمان هست بیکار باشه و نتونه که کمک بکنه به فامیل خود در افغانستان، درست است پس یا افسرده است یا بیکار هسته. پس اگر حال این جوانی که در اروپا هسته خوب باشه و پول داشته باشه، میتونه هر ماه یک پول در افغانستان روان کنه و این پول روان کردن داخل افغانستان باعث ازی میشه که اقتصاد افغانستان به چرخش بیاید، یعنی که جاتر پول تزریق میشه داخل جامعه افغانستان و کسب و کارها همه چیز رونق پیدا میکنه و به این شکل اینا میتونن کمک بکنن به افغانستان که اقتصاد افغانستان بلند بره، کسب و کار در افغانستان زیاد باشه و به این شکل میتونن کسایی که در خارج هستن در افغانستان کمک بکنن و کسایی که در افغانستان هم هستن میتونن که به خود افغانستان کمک بکنن.
همین مسئله پول ارسال کردن به افغانستان فعلا مثلا از طریق مثلا وسترن یونین و دیگر را روان میکنن، بسیار چارج کلان داره و بسیاری بلد نیستن که از دیگر راه روان کنن. ساده ترین آسان ترین راه از این چی است به نظر شما؟
ساده ترین آسان ترین راهش کریپتوکارنسی است که شما با هیچ درصد کمیسیون یا کمیشن شما پول روان میکنین به فامیلتون در افغانستان. فرض بکنید شما 100 دلار میخواین روان میکنین، از طرفیتون یا از والدتون میتونین که روان میکنین 100 دلار بدون هیچ کمیشن، بدون هیچ بانک، بدون هیچ چیزی. فامیل شما در افغانستان دریافت میکنه، میتونن پول براون تبدیل بکنن یا میتونن اتوماتیک به صرافی که شما میشناسین به او روان بکنین و بعدش صراف به فامیل شما پول نقد بده. فقط یک چیز مطمئن شوین که وقتی شما معامله میکنین حتما رو در رو معامله بکنین، چون کم یا دزدی کردن خیلی زیاد است. یعنی طرف براتون میگه خب پول کریپتو رو به من روان بکنه، بعدش من برای فامیل پول میتونم یا با تو پول میتونم اینجا میام اونجا میام، این کار نکنین حتما رو به رو پول اول پول نقد تسلیم شین بعدش برش کریپتو رو روان بکنین، چون بازگشت وجود نداره داخل کریپتو.
بله، این امکانات در افغانستان هست فعلا یا نه؟
چرا هست؟ چرا هست؟ من تقریبا در سوشال میدیا من بالاتر از 300,000 400,000 فالوور دارم داخل اینستاگرام خود و زمانی که 2022 من شروع کردم داخل سوشال میدیا در افغانستان اونقدر نمیشناختن کریپتو، ولی فعلا خیلی عام میشناسن و در افغانستان خوشبختانه که خیلی رواج پیدا کرده و مردم شروع کردن به کارش. خیلی جوانا باور داشته باشن که خیلی از مردم افغانستان استفاده میکنن و خیلی مردم افغانستان از خارج از افغانستان به افغانستان پول روان میکنن و خیلی هم از این امرار معاش دارن. چه گفتنی می بود که جوانا باید دست به دست هم بتونن که تا یک کشور بتونیم کم آب خوبتر، اول خود باید خوب بسازیم بعدش بتونیم کشور خود کمک بکنیم. وقتی ما اگر بتونیم به خود یک پول بسازیم و یک عاید داشته باشیم، بدون شک که فایده ما مستقیم یا غیر مستقیم به وطن ما میرسه.
بسیار تشکر آقای احمد سنر نقیبی.
تشکر از شما.